أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله همواره تحت الطاف خفیه پروردگار متعال قرار بگیرید و از توفیقات روزافزون برخوردار باشید. ثم انقدح بذالک حال و توارد دلیل العارضین، که دلیل نفی العسر و دلیل نفی الضرر مثلا. فیعامل معهما معاملت المتعارضین لو لم یکن من باب تزاحم المختزیین. بحثی که در جلسه گذشته داشتیم این بود که اگر بین دلیل نفی ضرر و ادله احکام اولیه منافاتی وجود داشته باشه، مرحوم آخوند فرمودند که ما جمع عرفی میکنیم به این بیان که حکم ثانوی رو بر فعلیت و حکم اولی رو بر اقتضا حمل میکنیم. حالا بحثمون اینه که اگر دلیل یک عنوان ثانوی مثل دلیل نفی ضرر با دلیل عنوان ثانوی دیگر مثل نفی عسر و حرج وارد بشن در موردی، خب اینجا معلومه که وقتی دو دلیل عنوان ثانوی توارد داشته باشن جای جمع عرفی نیست، بلکه نوبت به جریان حکم تزاحم یا تعارض بین اون دو دلیل میرسه. من ابتدای مثالی برای عزیزان بزنم تا روشن بشه چطور دو دلیل عنوان ثانوی در موردی توارد میکنند. فرض کنید شخصی است که در صدد است در گوشه ی حیات خودش چاهی حفر بکنه تا آبهای باران و فاضلاب و اینها در اون چاه بریزه. معلومه و اگر اقدام به کندن چنین چاهی نکنه، خب خودش و خانواده ای که در اون منزل سکونت دارند در مضیقه و عسر و حرج قرار می گیرند. و از سوی دیگه کندن این چاه موجب میشه به دیوار همسایه آسیب و ضرر وارد بشه. خب حالا همین چاه رو دلیل نفی عسر میگه برای اینکه در عسر و حرج نباشی خودت و خانوادت، این چاه رو بکن. اما از اون طرف دلیل نفی ضرر میگه اگر این چاه رو بکنی به همسایه ضرر وارد میشه، پس این چاه رو نکن. در چنین موردی که توارد دو دلیل عنوان ثانویه، اگر برای هر دو حکم ما وجود مقتضی رو احراز کرده باشیم، بدونیم این حکم مقتضی داره اون یکی حکم هم مقتضی دارد، خب اگر هر دو دارای مقتضی باشند، این مورد رو از موارد متزاحمین و تزاحم بین دو دلیل قرار خواهیم داد. یعنی در اینجا قانون تزاحم جاری میشه. خب در قانون تزاحم میدونید کار به دلالت و کار به سند نداریم، میریم سراغ قانون متزاحمین. هر کدوم از متزاحمین که دارای ملاک قوی تری باشند به همون اخذ میشه. و احیانا اگر هر دو ملاک با هم مساوی باشند، نوبت به تخییر عقلی میرسه. برای که در مقام عمل جمع بین اون دو برای مکلف غیر ممکنه. پس اول میریم سراغ و دلیلین، اگر مساوی بودند تخییر عقلی. این در صورتی است که وجود مقتضی برای هر دو حکم احراز شده باشه. اما اگر یکی از دو حکم دارای ملاک نباشه، این دیگه از باب متضاهمین نخواهد بود، میشه از بین از باب متعارضین، و برای رفع تعارض باید از قانون علاج متعارضین استفاده بکنیم، یعنی به سراغ مرجحات سندی یا دلالی میریم. حالا اگر یکی از دو طرف مرجحی داشت، رجحانی برای یکی از دو طرف وجود داشت، اون مرجح رو، اونی که دارای مزیت هست رو اخذ میکنیم، و اگر رجحانی برای یکی از دو طرف وجود نداشته باشه، اونجاست که نوبت به تخییر شرعی، تخییر ظاهری شرعی میرسه. به خلاف فرض تزاحم که عرض کردم، در اونجا کاری به رجحان سندی و دلالی نداریم، کار به ملاک ها داریم. این اجمال بحثی است که مرحوم آخوند در ضمن این چند سطر بیان میکنن تا برسیم. ثم من قده بذالک، ذالک رو در واقع برگردونید به اون توفیق عرفی بین دو دلیل اولی و ثانوی. یعنی وقتی گفتیم بین دلیل نفی ضرر و ادله احکام اولیه توفیق عرفی انجام میدیم، ادله احکام اولیه رو بر اقتضا و ادله عناوین ثانویه مثل نفی ضرر رو بر فعلیت حمل میکنیم، از این مطلب انقدح حال و توارد دلیل العارضین روشن شد، وضعیت توارد دو دلیلی که دو تا دلیل هر دو دلیل عارضن، یعنی هر دو دلیل ثانویند، که دلیل نفی العسر که اگر چاه رو نکنه خودش و خانوادش در مضیقه و عسرند، و دلیل نفی ضرر اگر چاه رو بکنه همسایه متضرر میشه. فیعامل معهما معامله المتعارضین لو لم یکن من باب التزاحم. پس اگر این موارد اسباب تزاحم باشه، یعنی وجود مقتضی و ملاک در هر دو احراز شده باشه، میریم سراغ علاج متزاحمین. اگر تزاحم نبود، یعنی وجود ملاک در هر دو احراز نشد، فقط یکی از اونها ملاک داشت، اونجا معامله متعارضین میشه، یعنی هر کدوم احیانا از نظر سند یا دلالت رجحان داشت به همون اخذ میکنیم، و الا میریم سراغ تخییر یا توقف. پس فیعامل معهما، یعنی با اون دلیل عارضین، با اون دو دلیل عناوین دو تا عنوان ثانوی، معاملت المتعارضین که ترجیح سندی و دلالی و الی آخر، لو لم یکن من باب تزاحم المقتضیین، اگر از باب تزاحم نباشه، و الا، یعنی اگر از باب تزاحم باشه، فیقدم ما کان مقتضیه اقوا و این کان دلیل الاخر ارجح و اولا. معلومه در تزاحم قانون رفع تزاحم اخذ به اقوى دلیلین اگر در میان بود، اگر نبود تخییر، کار به سند و دلالت نداریم، کار به علاج متعارضه نداریم، چون بحث تعارض نیست. فیقدم ما اون دلیل عارضی که کان مقتضیه اقوا، هر کنون مقتضیش قوی تره در تزاهم. و این کان دلیل الاخر ارجح، هرچند دلیل دیگری ارجح و اولا باشه از حیث دلالت، از حیث سند، چون در تزاهم کار به سند و دلالت نداریم. در ادامه مرحوم آخوند در پایان این فراز می‌فهمند که در غالب موارد توارد دو دلیل عنوان ثانوی وجود ملاک در هر دو احراز شده. از خارج می‌فهمیم که هر دوی این دو دلیل ثانوی دارای ملاکند، دارای مصلحتند و معلوم میشه که هر دو از شارع صادر شدن و با اطلاقی که دارن مورد اجتماع را هم شاملند، به این معنا که در مقام جعل و تشریع و صدور محذوری وجود نداره، بلکه مکلفه که در مقام امتثال قدرت بر جمع هر دو نداره و نمیتونه به هر دو اخذ بکنه. بنابراین بعید نیست بگیم همواره توارد دو دلیل عارض، دو دلیل عنوان ثانوی از باب تزاحمه و درشون قانون متزاحمه این جاری میشه و نوبت به جریان قانون تعارض یعنی ترجیح سند و دلالت نمیرسه. لذا میفهمد که ولا یبعد ان الغالب فی توارد العارضین، بعید نیست که بگیم اکثرا در اونجایی که دو دلیل ثانوی عارضین، دو دلیل ثانوی وارد میشن، ای یکون من ذاک الباب، از باب تزاحم باشه که وجود مقتضی و ملاک در هر دو احراز شده. لثبوت المقتضی، اینم علت غلبه ای که گفتیم. چرا غالبا از باب تزاحمه؟ چون مقتضی برای هر دو وجود داره. لثبوت المقتضی فیه ما مع تواردهما، هما هر دو مقتضی در عارضه، دو تا مقتضی در دو عارض وجود در دو دلیل ثانوی مع تواردهما، و اون دو دلیل عارض هم بر یک مورد وارد شدن، بر یک موضوع وارد شدن. لا من باب تعارض لعدم ثبوته الا فی احدهما، نه اینکه توارد دلیلین عارضین از باب تعارض باشه. کی تعارض میشه؟ لعدم ثبوتی الا فی احدهما، در اونجایی که ثابت نباشه اون مقتضی، لعدم ثبوت المقتضی الا فی احدهما، در یکی از اون عارضین. کما لا یخفا. تا اینجا دو مرحله از بحث رو پشت سر گذاشتیم. یک، تعارض دلیل نفی ضرر با دلیل حکم عنوان اولی که مرحوم آخوند حکومت مرحوم شیخ رو قبول نکردند و فرمودند که اینجا به نظر ما جای توفیق عرفی است. دلیل حکم عنوان اولی رو بر مرتبه اقتضا و نفی ضرر رو بر فعلیت حمل میکنیم. این مرحله اول. اما مرحله دوم، اونی که الان عرض کردیم، اگر تعارض بکنه دلیل نفی ضرر با دلیل حکم عنوان ثانوی دیگر، منتها اون عنوان ثانوی دیگه خودش خیلی ضرر باشه ها، مثل نفی عسر و حرج و اینها، اینجا رو مرحوم آخوند فرمودند از باب تزاحم و اخذ به اقوال ملاکین میشه، تا برسیم به مرتبه سوم. ببینید، هذا حال و تعارض الضرر مع عنوان اولی، اگر قاعده نفی ضرر با دلیل حکم عنوان اولی که گفتیم جمع عرفی داره تعارض بکنه، او ثانوی آخر، یعنی ثانوی غیر از ضرر، نه عنوان ضرر، دلیل نفی ضرر با یک عنوان ثانوی دیگر غیر ضرر، اگر توارد بر مورد واحد داشته باشند که گفتیم از نظر مرحوم آخون اینجا جای تزاحم و اخذ به اقوال ملاکین، اگر نبود تخییر. بعد از این که این مورد رو هم پشت سر گذاشتیم، میریم سراغ اونجایی که ضررین متزاحمین باشه. دو تا قاعده نفی ضرر با هم بر مورد واحد وارد شده اند. آخوند برای ضررین متزاحمین سه صورت رو ترسیم میکنه. یک، دوران امر بین دو ضرر بر یک نفر. دو تا ضرر اونتا بر فرد واحد میخواد وارد بشه. خود این دارای دو صورت خواهد شد. اون یک نفر یا خود این مکلفه، مثل این که امر دایر است بین این که کتاب او رو ازش بگیرند یا 1,000,000 تومان پول ازش بگیرند. هر دو ضرر بر فرد واحد متوجهه. گاهی نه، اون یک نفر غیر خود این مکلف، شخص دیگه است، مثل این که امر دایر بین وارد کردن دو تا ضرر بر فرد دیگر. یه زورگویی میگه یا کتاب زید رو بگیر برام بیار، یا 1,000,000 از پول زید رو بردار برام بیار. دو تا ضرر هست ولی متوجه شخص دیگر. خب در این صورت معلومه اگر ضرر یک طرف کمتره، همون ضرر کمتر رو انتخاب باید کرد، و اگر ضرره متساویان جای تخییر عقلیه. این صورت اول که دو ضرر متوجه یک فرد میشود. صورت دوم اینه که دوران هم بین دو ضرر بر دو شخص. این دو شخص دیگر البته پای خود مکلف در میان نیست، مثل اینکه امر دائر است بین وارد کردن ضرری بر زید یا ضرری بر امر. یا دوچرخه زید رو بردار برام بیاد، یا موتورسیکلت امر رو. اینم روشنه، حکم این صورت هم مثل همون حکم صورت اوله. اگر احد ضررین کمتر باشه، همون اقل ضررین اختیار میشه. اما اگر تساوی ضررین باشه، جای تخییر عقلیه. صورت سوم اونجاییست که دوران امر بین ضرری که متوجه خود این شخص مکلفه و ضرری که متوجه شخص دیگره. یا 1,000,000 از پول خودت یا دوچرخه زید باید بیاری. حالا اینجا دو صورت رو متعرض خواهند شد مرحوم آخوند. گاهی توجه دو ضرر در عرض همه، در از همون اول یه ضرر متوجه خود این مکلفه، یه ضرر متوجه شخص دیگه است از همون اول. گاهی نه، ضرر ابتداعا متوجه این شخصه. و در طول اون متوجه شخص دیگه هم هست. میگه دوچرخه خودتو باید بدی. اگر نخواستی دوچرخه خودتو، پس 10,000,000 از حساب فلانی برام بیار. اونجایی که توجه دو ضرر در عرض همه، از همون اول میگه یا خودت یا دیگری، لازم نیست که این مکلف تحمل ضرر بکنه تا اون ضرر رو از دیگری دفع بکنه. فرقی هم نمی کنه که ضرری که متوجه این مکلف هست کمتر باشه نسبت به ضرری متوجه به غیر یا بیشتر باشه. برای اینکه از ضرر آخوند میگه قانون نفی ضرر در مقام امتنان بر امت اسلامی وارد شده. حالا این فرد اگر بخواد ضرر رو خودش متحمل بشه و از دیگری ضرر رو دفع بکنه، درسته نسبت به دیگری امتنانه، اما خود شخص متضرر میشه، نسبت به خود این شخص منتی در کار نخواهد بود. فلذا لا ضرر از ناحیه دو نفر تعارض میکنه. او از خودش دفع بکنه، حالا متوجه دیگری شد هم شد، ولو ضرر خیلی زیاد باشه. اما در صورت دوم که ضرر ابتدا متوجه خود این شخص مکلفه، منتها میتونه اون رو متوجه دیگری بکنه و خودش خلاص بشه، اینجا آخوند میفهمن که نمیشه اون رو متوجه شخص دیگه بکنه تا از خودش دفع ضرر کنه، چون این کار ظلم به شخص دیگه به حساب میاد، جایز نیست. مثلا در اساس شدت باران سیلی به راه افتاده و منزل این شخص رو داره تهدید میکنه، بیاد موانع رو ورداره اون سیل رو روانه منزل دیگران بکنه. اینجا جای وارد کردن ضرر به غیر نیست. لذا می فهمن که و اما لو تعارض، البته اینجا جاها آخوند ولو تعبیرشون تعارض، اما تعارض اصطلاحی نیست که بگیم فقط یک مقتضی احراز شده، منظورش از این تعارض همون تزاحمه. پس و اما لو تعارض قانون لا ضرر مع ضرر آخره با ضرر دیگر، فمجمل القول فیه، اجمال گفتار در رابطه با تعارض دو ضرر اینه که این تعارض و تزاحم دو ضرر سه صورت پیدا میکنه. ان الدورانه ان کان بین ضرری شخص واحد، ضرری در بعضی نسخه یاش نیست، ان الدورانه ان کان بین ضرری شخص واحد او اثنین، دو تا ضرر متوجه یه نفره، حالا اون یه نفر چه خودش باشه چه شخص دیگر، او اثنین یا حتی اگر دو ضرر متوجه دو شخص مختلف باشه، اینجا فلا مصلحة الا الاختیار اقلهما، لو کان چاره ای نیست جز این که اختیار بشه اقل الضررین، اگر اقل الضررین در کار باشه، اگر یکی از دو ضرر از دیگری کمتره به حکم عقل همون رو باید اختیار کرد، ضرر کمتر رو متحمل شد تا جلوی توجه ضرر بیشتر گرفته بشه، و الا یعنی اگر یکی از دو ضرر کمتر نبود مساوی بودن فهو مختارون، ترجیحی وجود نداره، اختیار داره میخواد هر کدوم رو متحمل بشه. و اما لو کان این دوران بین ضررین، بین ضرر شخصی و ضرر غیره، ضرر از یک طرف متوجه خود این شخص مکلفه، از طرف دیگر متوجه شخص دیگره، دو تا ضرر بر یه نفر نیست و پای خودش هم در میانه، فل ازهرو عدم لزوم تحمله از ضرره ولو کان ضرر الاخر اکثره. اینجا لازم نیست خود این مکلف بگه چون ضرری که بر من متوجه میشه کمتره، ضرر متوجه بر دیگری بیشتره، بس خودم تحمل کنم با ضرر کمتر، نه میتونه تحمل نکنی. چرا لازم نیست تحمل ضرر برای دفع ضرر از دیگری؟ فإن نفیه همانا نفی این ضرر از دیگری یکون للمنت علی الامه. قانون نفی ضرر یک قانون امتنانیه، اونم امتنان بر امت، منت بر امته. ولا منت علی تحمل ضرر لدفعه عن الاخر. اگه بخواد خودش ضرر رو تحمل بکنه تا از دیگری اون ضرر دفع بشه، درسته بر دیگری منت امتنانه، اما بر خودش که منت نیست، خودش متحمل ضرر شد. پس اینجا ولا منت علی تحمل الضرر لدفعه عن الاخر، امتنانی وجود نداره اونجایی که ضرر رو خودش متحمل بشه، لدفعه یعنی برای دفع اون ضرر از دیگری، تا ضرر رو از دیگری دفع بکنه. و امکان اکثر، هرچند اون ضرر دیگری بیشتر هم باشه. نخیر، میتونه از خودش دفع بکنه و اون دیگری متحمل ضرر بشه. در نعم استدراک میکنه و میفهمد که لوکان الضرر متوجها الیه لیس له دفعه عن نفسه به ایراده علی الاخر. بعد از این که فرمود فل ازهر عدم لزوم، این نعم استدراک از اونجاست. لو کان از ضرر متوجه الی، اگر ضرر از ابتدا متوجه خود این مکلف هست، لیس له، این مکلف نمیتواند دفعه عن نفسه، این که این ضرر رو از خودش دفع بکنه به ایراد اون ضرر علی الاخر. علت چه اینه که ضرری که متوجه من بوده، من بخوام این ضرر رو از خودم دفع کنم و بر دیگری متوجه کنم، این ظلم به دیگری. و روشنه که ظلم عقلا قبیح، شرعا حرامه، نمیتونم مرتکب این ظلم بشم. بعد از این که با نعمی استدراکی کرد، با اللهم الا ان یقال، میخواد نسبت به ما قبل نعم یه مطلب دیگری رو مطرح بکنه و اون اینه که در صورت الف از قسم سوم، یعنی اونجایی که اولا دوران هم بین ضرر متوجه به خود شخص و ضرر متوجه به دیگریه و توجه دو ضرر در عرض همه، اینجا خواهم فرمود چون امتنان در حق شخص دیگر، بخواد از شخص دیگه دفع ضرر بکنه، چون لا ضرر امتنانیه، از اون طرف هم میگیم از خودش دفع ضرر بکنه، قانون ضرر امتنانیه. پس چون امتنان در شخص دیگر با امتنان در حق خود این شخص منافات داره، به خاطر این ضرر رو لازم ندانستیم. اما اینجا الان میخواییم بگیم ممکنه کسی بگه درسته که قانون لا ضرر در مقام امتنان وارد شده، ولی مراد از امتنان، امتنان به لحاظ کل امته، نه به لحاظ شخص. در دوران امیان دفع ضرر قلیل از خود شخص یا دفع ضرر کثیر از شخص دیگر، اینجا معلومه این که ضرر قلیل رو انتخاب بکنه، نه دفعش رو، خود ضرر رو انتخاب بکنه و تحمل بکنه، این امتنان بر ملت، بر امت حساب میشه. بنابراین باید با تحمل ضرر قلیل مانع از توجه ضرر کثیر به شخص دیگه بشه. با این بیان بگیم آقا نمیتونه ضرر قلیل رو از خودش دفع بکنه تا دیگری ضرر کثیر رو، این خلاف امتنان بر امته. بذار ببینید، اللهم الا ان یقال، از خدا استمداد میجوییم و ممکن است با استمداد از خداوند بگوییم، گفته بشه این نفی الضرر و این کان للمنه، هرچند قانون نفی ضرر یک قانون امتنانی است برای منت بر امته، الا انه منتها این امتنان به لحاظ نوع الامه، نه به لحاظ فرد. خب وقتی به لحاظ نوع امت هست و اختیار الاقل به لحاظ نوع منتون، این که ما بیاییم ضرر اقل رو اختیار بکنیم، ضرر اقل رو تحمل بکنیم تا با تحمل ضرر اقل اون ضرر اکثر دفع بشه، این منتیه، این امتنانه. پس برای اینکه این امتنان صدق بکنه، مکلف بیاد و اون ضرر اقلی که متوجه خودش هست تحمل بکنه و اون رو از خودش دفع نکنه و بندازه گردن دیگری که ضرر متوجه به او بیشتره، این میشه امتنان بر امت. یعنی شما مجموع امت رو شخص واحد حساب کنید، من و او نداره. وقتی اقل ضررین تحمل شد، این امتنان بر امت به حساب میاد. اما در آخر مرحوم آخوند یه امر به تأملی دارند، فمن فتأمل، شاید این امر به تأمل اشاره باشه به این که اختیار ضرر کمتر درسته نسبت به شخص امتنان به حساب میاد، ولی بالاخره خود این مکلف، یعنی اون کسی که این ضرر کمتر رو هم تحمل میکنه، نسبت به اون خلاف امتنانه. لذا نمیشه اون رو امتنان بر امت قلمداد کرد. نه، این فرمایش رو هم مرحوم آخوند با این تأمل بخوان بگن نمیشه پذیرفت. به فضل الهی قانون لازرری رو که از مرحوم آخوند بعضی از شاگردا و دوستا به اصرار خواسته بودند متعرض بشند، اون چرا که اجمالا میخواستند در این رابطه بیان کنند فرمودند و با این بحثی که انجام شد در واقع شرایط جریان اصول عملیه پشت سر گذاشته شد، اصول عملیه سگانه، و بحث از اونها تمام شد، یعنی براءت و احتیاط و تخییر. انشاءالله جلسه بعد وارد چهارمین اصل از اصول عملیه یعنی استصحاب خواهیم شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.